میکنن ایده های تاکتیکی ما رو و خیلی دلی فوتبال بازی میکنن. این برای من خیلی مهم. تشکر میکنم از مجموعه‌مون، مدیر کارخونه آقای ابراهیمی، آقای خاکبازان رئیس هیئت مدیره و آقای گرشاسپی. واقعا من یه آدمی ام که اگه واقعا ببینم کسی کاری نمیکنه هیچ موقع تشکر نمیکنم، ولی این عزیزانی که نام بردم صادقانه کنار تیم بودن.
صحبت های محمد نصرتی مربی زباهن در نشست خبری.
بعد دلم میسوزه واسه بازیکنامون که نزدیک 80 دقیقه جانانه تلاش کردن تا زمانی هم که تیم 11 نفره بود بازی پای پای بود، خیلی خوب برنامه تاکتیکیمون اجرا میکردیم، ولی متاسفانه داوری که الان نمیخوام خیلی در مورد مسئله داوری صحبت کنم، ولی داوری که تو نیم فصل اول همین فصل یه اشتباه فاحش داشته، خود کمیته داوران اشتباهش رو تایید کرده، بازی با ملوان هفته نهم گل سالم ما رو مردود اعلام کرده. اصلا نمیدونم آقای سعادی وفا پیشه چند هفته است داوری نکرده.
تیم فولاد با هدایت حمید مطهری خوب داره نتیجه میگیره. اون طرف جلال امیدیان خیلی از داوری شاکی، حالا به موقعش با آقای یزدانی صحبت میکنیم. امروز هم با یکی خبرنگاره استان اصفهان صحبت میکردم، میگفت زباهن بیشترین ضربه و خسارت رو دیده از طرف اشتباهات داوری. حالا به موقعش صحبت میکنه. آیا هاشمی بفهمید در مورد مسئله فنی بازی؟
خب آقا فاضلی، همونطوری که شما فرمودین واقعا حمید مطهری خیلی خوب کار کرد تو فولاد، واقعا یه شوک خیلی خوبی بود که جواب داد و مهمتر از همین خریدای نیم فصلشون بود. مثلا رامین رضاییان، فرشاد احمدزاده بازیکنای تاثیرگذاری بودن تو این تیم. تو این بازی هم دیدیم که حالا بعد از اینکه پویا مختاری روی حالا حرکتی که انجام داد اخراج شد از زمین، دیگه کامل مالکیت توپ در اختیار تیم فولاد قرار گرفت. خیلی خوب همدیگر زمین پیدا میکردن و خب جدا از تمام مسائل در زمانی که توی یک سوم دفاعی تیم حریف میرفتن یا 40 متر بالای زمین میدونستن که چیکار باید انجام بدن. روی گل اولی که فولاد به ثمر رسون، خب حالا ارسال فرشاد احمدزاده بود، ولی مهمتر از ارسال فرشاد احمدزاده این بحث زمانبندی پریدن نادر محمدی بود که خب به اصطلاح با ضربه سر یه گل به خودی زد. یعنی میتونست یعنی یه ذره دیرتر اگه میپرید شاید میتونست توپو به راحتی دفع کنه. و خب بعد از اون شما نها کنید تیم زباهن فکر کنم بعد از 2 دقیقه تونست به گل برسه. حالا این بحث حرکت پدرام قاضی‌پور از نیم فضاها یا اومدن اضافه شدن به مرکز زمین، پاس لطیفی به پدرام قاضی‌پور، ضربه ناگهانی پدرام قاضی‌پور که این ضربات شوت‌های ناگهانی معمولا برای دروازه‌بان‌ها گرفتنش خیلی سخت‌تره.
نکتهش این بود که قشنگ پشت به دروازه بود، چرخید بلافاصله ضربه شد.
تو بخوای دروازه رو نگاه کنی به گلر بتهونی که میخوام شوت بزنم، اون گلر مطمئناً توپ تو میگیره، ولی ضربات ناگهانی که معمولا دروازه رو باز می‌کنه. ولی بعد از اون شما دیدید هر چقدر فولاد فشار می آورد نمیتونست واقعا راهی پیش ببره. ارسال از چپ و راست انجام میدادن، رامین رضاییان پشت سر هم ارسال انجام میداد، ولی به گل نمیرسن. تا اینکه حالا اون تعویضی که حمید مطهری انجام داد، آرش اکبرزاده فکر کنم محصول خود آکادمی فولاد، خب دل و جرأت میخواد دیگه اینجور تعویض کنه،
یعنی
یه دفاع چپ رو به جای یه دفاع چپ دیگه بیاری به امید اینکه این بخواد بیاد ارسال کنه و بیشتر
چون فکر کنم گوستاو بلانکو رو آورد که سر بزنه. آرش اکبرزاده اومد تازه نفس بگیره ارسال
که بتونه بیاد از کانال کناری حرکت بیشتر انجام بشه، ولی دیدید دیگه اون لحظه که آرش اکبرزاده اومد، الان مدل اضافه شدن مدافعین چپ و راست بعضی وقتا اینجوریه که به مرکز زمین میان تا بتونن نیم فضا هم استفاده کنن و دیدی که حالا گلی که آرش اکبرزاده تونست به ثمر برسونه بعد از دریافت توپ برگشتی یا همون توپ دومی که فولادیا از آن خودشون کردن، بازم این شوت ناگهانی که زد دروازه‌بان وضعیت خوبی نداشت، یعنی توپو نمیدید، انقدر یه زبانی و بلاک دفاعی جلوی دروازه‌بان انجام داده بودن که دروازه‌بان توپو نمیدید و خب در نهایت هم دقیقه 90
چه پاس عرضی هم
دقیقه 98 بود که دروازه زوب باز شد. و فکر کنم اینجا باید بگیم که شجاعت حمید مطهری بود که به بازیکن جوان و محصول آکادمیشون بازی داد.
متشکرم. آقای سعاد وفاپیشه که از همکارای خود ما در واحد مرکزی خبر آذربایجان غربی هم هستن، این بازی رو قضاوت کردن. کمک‌های وحید سیفی و حسین مرادی برای ایشون بودن، کیوان علی محمدی داور چهارم، ناظر داوری محسن ترکی، کمک داوران ویدیویی حسین زیاری و امیر عیار.
آقای دکتر من باید عرض کنم که ببینید اولش چون تمام مواردو گوش کردم راحت در عرض میکنم. ببینید ما ابتدای عرض کنم لیگ ما حرفه‌ای اسمشه، اما وقتی میایم تو عمل میبینیم فقط شفافیت‌های مالیش میمونه و ارسال اسناد مثبتشه. اون بقیه موارد آموزش‌های زیرساختی که باعث بشه افراد فنی تیم در پایان بازی که مصاحبه انجام میدن بابت موارد فنیشون باید صحبت کنن به موارد داوری میپردازن، یعنی غیر حرفه‌ای. این یک.
بله.
دو، اجازه بدین یک دو برنامه دارم من تا یه نکته مهمم عرض کنم. دقیقه 18 بازیکن تیم زوباهن با پای کشیده با کف استوک ضربه به پیشونی یا گیجگاه دروازه‌بان میزنه که با توپ هم برخورد نمیکنه. قانون صراحتن میگه اخراج. داور تازه ندید، کمک داور ویدئویی پیشنهاد کرد ببینه، بعد اصلاح کرد تصمیم ادامه بازیشو، اخراج کرد بازیکن خاطی رو. پس اینجا از وقتی صحبت میکنیم عدم آگاهی کامل عوامل مختلف تیم هستش که باعث این شرایط میشه. دو، دقیقه 90 به اضافه 6 گل دوم فولاد که به ثمر میرسه اعتراض داشتن که بازیکنان فولاد همدست زننده در دید مستقیم دروازه‌بان بودن، در صورتی که عرض کنم که گل دوم فولاد در شرایط قانونی به ثمر رسید. بله. اما موردی که باید عرض کنم خدمت شما مثل بازی‌های گذشته اما شدیدتر، من جسارت میکنم میگم نماینده فدراسیون، دیگه نمیگم مدیر اجرایی. بله. بازی چون خود مدیر تعریف داره، خود مدیر تعریف داره، اصطلاح مدیر اجرایی، اما ایشون هر کسی که از قابل احترام فدراسیون بایستی بدونه که آقا وقتی که بازی به خاطر اعتراض به اون گل متوقفه با سرمربی محروم تیم زوباهن نباید بیاد داخل اعتراض کنه، نباید مدیر عامل تیم بیاد اعتراض کنه، باید کلی تو اون کاسه زمین برای اعتراض آدم پخش شده بود. خب اینا همه شرایطی داشت، حتی
داور میتونن محروم بشن چی جوریه.
ببینید ما اولین کاری که طارمی رو کردش فیفا به خاطر اینکه محرومیت بود اومدش تبریک بده جریمه سنگینش کرد. آقای دکتر اینجا ما به خاطر اینکه
بازی ژاپن بود فکر
می‌کنم، ما اصلا محروم نمیتونه بیاد، این تو جریان بازی اومد،
یادمه که گفتن تو اون بازی طارمی
اون پایان بازی مرد. اومد افرادی که مرز کردن در جریان بازی اومدن و جالبه فردی که علامت کمک داور ویدئویی رو نشون میده اون مونیتورش رو، کمک مربی تیم زوباهن، دوستان گرامی اعتراض به داوری درست قابل احترام اما قوانین رو باید آگاهی کامل داشته باشیم.
متشکرم. اما روزی یک شنبه هم دو تا بازی برگزار شد که ملوان و تراکتور در یک بازی که خیلی هم حواشی داشت 1-1 مساوی شدن.
تیم‌های فوتبال ملوان و تراکتور در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت حسین زمانی به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. محمد جواد محمدی برای ملوان و دانیال اسماعیلی فر برای تراکتور در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
نگاهش به محوطه جریمه است، ارسالش سمت سر زده میشه و گل برای ملوان به ثمر میرسه. محمد جواد محمدی حساب کارو 1-0 می‌کنه.
مالکیت رو ملوانی ها در اختیار بگیرن، کار سخت میشه برای تراکتوری ها. حالا فرصت به ضربه ای که زده میشه و توپی که وارد دروازه شد، حالا حساب کار 1-1 مساوی شد روی حرکتی که دانیال اسماعیلی فر انجام داد.
صحبت های مهران ورزگر مربی ملوان در نشسته خبری.
خب یه بازی سخت و دشواری بود مقابل یه تیمی که از نظر بودجه، سخت افزار، امکانات، بازیکن واقعا نشون داده تو فوتبال آسیا خودش رو و ثابت کرده، در مقابل یه تیمی که واقعا امروز یه تیم متحد و یه دل با یه ساختار خیلی خوب که میدونستیم از بازی چی میخوایم و چجوری کنترلشون کنیم و بعد به گل برسیم، دقیقاً رو نقاط ضعف و قوتشون کار کرده بودیم تو این بازی.
صحبت های محمد ربیعی سرمربی تراکتور در نشسته خبری.
فکر میکنم که بازی در 7-8 دقیقه ابتدایی در نیمه اول ملوان ما یه مقدار فشار بود، بعد از اون فکر میکنم تا پایان نیمه اول کاملا در سیطره و در اختیار ما بود. فکر میکنم 3-4 موقعیت خیلی خوب داشتیم تو نیمه اول که میتونستیم به گل برسیم که برحال تبدیل به گل نشد.
خب دیدار تیم ملوان و تراکتور که بازی جذاب هفته بود که تراکتور فرصت صدرنشینی رو هم از دست داد و ملوان هم بازی خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت. حالا در مورد مسئله حواشیش و بحث داوریش اینا صحبت می‌کنیم، بریم سراغ مسئله فنی و آقای آشتی.
خب آقا فضلی، این بازی مهم هفته بود دیگه. ملوانی که تو زمین خودش به قول معروف خیلی از تیم‌ها رو تونسته، تیم‌های بالانشین جدول تونسته ببره، حالا نمونهش هم پرسپولیس بوده و تیم بسیار فیزیکی و گردن کلفتی تو انزلی. تو این بازی هم جلوی تراکتور نشون داد که واقعا حریف سرسختی. حالا بازم دارم اشاره میکنم این خریدای نیمفصل خیلی به ملوانم کمک کرد، مثلا مشتاق فخریان و جواد محمدی واقعا تو این تیم تاثیرگذار بودن. ضربه سر جواد محمدی که دروازه تراکتور رو باز کرد، بعد از اون دیدیم که حالا تراکتور واقعا مالکیت بازی در اختیار داشت. ولی یکی از مهمترین نکات تراکتور اینا واقعا به عنوان یه تیم نفراتشون خیلی خوب همدیگر رو میشناسن، در زمانی که مالکیت توپو دارن خیلی هماهنگ. اضافه شدن همزمان مدافعین کناریشون تو حمله یکی از نکات بارز این تیمه. من کمتر تیمیه تو لیگ ایران دیدم که اینجوری نفرات کناریش بتونه اضافه بشه. و خب الان اشاره کنیم به دانیال اسماعیلی فری که تو این هفته ها داره تو تراکتور عملکرد بی‌نظیری داره. حالا قبل از اینکه بخواد گلو بزنه تو یکی دو صحنه هم تونست موقعیت ایجاد کنه. ولی آقا فاضل بازم نها کنید، دانیال اسماعیلی فری از چه منطقه‌ای تونست دروازه ملوان رو باز کنه؟ شاید مدل قدیم بود، میگفتن مدافعین چپ و راست فقط بعد تو کانال کناری باشن، رو خط برن و بیان. ولی الان میبینید که دانیال اومد از یه فضای دیگه، یعنی دقیقا از فضای مخالف خودش اومد، تونست با بغل پا دروازه ملوان رو باز کنه. خب این نشون میده که من برای همین در بحث بازی پرسپولیس هم گفتم این مدافعین چپ و راست واقعا فکر کنم که خیلی کمک میکنن به تیمایی که مالکانه بازی کنن، برای اینکه بتونن موقعیت خلق کنن دیگه. و خب تیمایی میان جلوشون بسته بازی میکنن و اینا تن راهشون برای به گل رسیدن استفاده از کانالای کناری است.
بسیار خوب. اما این دیدار رو آقای حسین زمانی با کمک‌های آقایان یعقوب سخندان و امین زاهدی قضاوت کردن. رضا مرادی داور چهارم بودن، محمد رضا ابوالفضلی ناظر داوری، کمک داور ویدیویی آقای کوپال ناظمی به همراه علیرضا ایلدرو.
آقای دکتر، دقیقه 89 اتفاقی تو محوطه جریمه ملوان افتاد، باعث شد بازیکن با دست در اصل راستش یه نیروی وارد کنه، اما همونطوری که تو تصاویر اگه دوستان برن ببینن دست باز نشد، نیرو وارد شد اما نیروی نبود که باعث تعادل برهم خوردن بازیکن تراکتور بشه. ضمن اینکه توپ بعد از اون خارج رفت، یعنی به سرعت از زمین رفت بیرون. لذا باید عرض کنم که مطلقا این خطا نبود، ادامه بازی تصمیم درست داور بود، چون از امسال اون توپ که رها شد درست در جلوی بازیکن بود، سرعتش طوری بود که خارج از زمین رفت و قطعا ادامه بازی کاملا درست بود. تو این بازی باز شاهد رفتار غیر حرفه‌ای بودیم از جانب دکتر عوامل مختلف.
بله، آقای مازیار زاره و آقای
خدا که در 4 سال گذشته در فوتبال لیگ برترمون به خصوص رایج بود، لیگ یکی اونم داره، اما ارکان قضایی از احکام بازدارنده استفاده نکردن و متاسفانه باید عرض کنم همینطور روز به روز داره گسترش پیدا میکنه.
متشکرم. اما استقلال در رفسنجان در روزی که فقط برای یک بازی وریا غفوری رو نیمکت این تیم نشسته بود به عنوان سرمربی، موفق شد تیمی رو شکست بده که اون طرفش یه استقلالی مشتبه جباری به عنوان سرمربی مثل رفسنجان بود و یه سه امتیاز ارزشمند، یه شوت از راه دور از منیر الحدادی و گلی که به ثمر رسون، استقلالیا با دست پر از رفسنجان برگشتن.
تیم‌های فوتبال مصر رفسنجان و استقلال در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت موعود بنیادی فرد به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود استقلال خاتمه یافت. منیر الحدادی زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
زنده رو تو بش میرسه به مدرسه اسلامی، میبره به میانهای میدان برای منیر الحدادی، زده دبل میتونه برای استقلال شکل بگیره. منیر الحدادی چه گلی می‌زنه! منیر الحدادی از فاصله 30 متری با یک شوت مهلک دوازه مثل رفسنجان پیام پارسا رو باز میکنه. استقلال 1 مثل رفسنجان 0.
صحبت مشتبه جباری سرمربی مصر در نشست خبری.
بازی امروز یه بازی سختی بود جلوی تیمی که مدعی قهرمانیه، اما من از بازیکنام خیلی راضی هستم به خاطر اینکه تمام توانشون رو گذاشتن. بازی به نظر من خیلی خوبی رو انجام دادیم جلوی این تیم و موقعیت‌های خیلی خوبی هم به دست آوردیم که میتونستیم به گل برسیم.
مثل رفسنجان در شرایطی که آقای مشتبه جبری هرچی استقلالی داشت گذاشته تو زمین که بتونه به حال یه انگیزه هم باشه برای بازیکنانش، به نوعی اسیر شوت از راه دور منیر الحدادی شد. انصافا یه پایچپ فوق‌العاده ضربه قشنگ که زد و دروازه پیام پارسا رو هم باز کرد. مثل رفسنجان تونسته تا حدودی آقای آشتینی ساختار تیمیش رو شکل بده، تغییر بده، اما به هر حال با توجه به شکست متعددی که داشت، اون یارگیری حالا نامناسب به زعم مشتبه جباری که ابتدای فصل با سرمربی قبلی خودشون داشتن، نتونه شرایطو برای این تیم در ادامه مهیا بکنه. هرچند که همچنان تیم انتهای جدولی هستیم مثل رفسنجان و یه اختلاف امتیاز معناداری حالا با تیم‌های مثلا شمس‌آذر و آلومینیوم داره، اما این دو تیم یعنی مثل رفسنجان و زوبان دارن تلاش می‌کنن برای اینکه بتونن حفظ کنن خودشون در لیگ برتر. از نکته استقلال تهران نباید غافل بشیم که هماهنگ‌تر بازی کردن. نکته‌ای که حالا میشه گفت، آیا آشتی ما قبلا صحبت کردیم، استفاده از یاسر آسانی توی پست دیگه بود، یعنی غفوری اومد آسانی رو تو پست 10 بازی گرفت و اونجا ظاهرا آزادانه بهتر و راحت‌تر بازی میکرد.
بله آقا افضل، اول در مورد مس بگیم. خب این بحث مس واقعا اینی که امتیازات نباید دست بده، یعنی ما حالا تو هفته‌های قبلا که خدمتتون بودیم تمام صحبت درباره مس بود این که بعد این فصل دوم شروع کنه به بردن و امتیازها رو تا حداقل
امتیازها رو
بگیره. دقیقاً مثل شمس‌آذر، این اتفاقی برای شمس‌آذر افتاد، بعد یه حریف سرسخت برای بقیه تیم‌ها باشه، یعنی یه جورایی حریف سخت به بازی باشه، ولی خب این اتفاق نیفت. خط دفاعی مس به نظر من مشکل داره واقعا و خب خیلی راحت ساختار دفاعیشون شکننده است. استفاده یاسر آسانی در پست شماره 10 به نظر من خب این یکی از نکات تاثیرگذار استفاده بود، به خاطر اینکه محمد حسین اسلامی بازیکن فوق‌العاده بود آقای حافظه، یعنی زمانی که محمد حسین اسلامی تو زبان هم بازی میکرد خیلی وقتا یه تنه برای زبان کارو در میاد، و زمانی که ما تو استقلال خوب عملکرد خوبی داشت، ولی به یک باره سابینتو اینو اصلا بهش بازی نداد، بها نداد. خب این بازیکن از لحاظ ذهنی دچار مشکل میشه، از لحاظ بدنی دچار مشکل میشه، با اینکه هفته اول جلوی تراکتور به محضی که بازی کرد به تراکتوری و گل زد، ولی عملکردش خب سابینتو اجازه نداد عملکرد اون به عملکرد خوبی که جلوی زبان داشته تکرار کنه. و تو این بازی میبینید یه اتفاقی که افتاده اینه که ما الان تو بحث این که وینگرها از وینگرهای جوون وینگرهای دونده استفاده میکنن، وینگرهای سرعتی که بتونن برن به خط دفاعیشون هم کمک کنن، رفت و برگشت داشته باشن، که محمد حسین اسلامی واقعا این کارو خیلی خوب انجام داد. و در ضمن یاسر آسانی تو اون منطقه زمین، تو به اصطلاح منطقه 14 میگن، خب به خاطر اون مهارتی که در شوت‌های ناگهانی داره خب خیلی عملکرد بهتری هم میتونه داشته باشه. خب و در صورت میگم استقلال روی یه شوت ناگهانی از سمت منیر حدادی به گل رسید، تو نیمه اول موقعیت‌های زیادی خلق کرد، حالا میگم یه ضربه فنی زیبا هم کوشکی زد که تیر برخورد کرد تو گل نرفت، یه گلی هم سعید سرخیزان زدن که حالا آفساید اعلام شد، ولی نیمه دوم بگم انگار یه جوری استقلال مثلا ترسید که این سه امتیاز رو از دست بده، تیمش عقب رفت، این عقب رفتن اجازه داد که مسیا بیان تو محوطه جریمه استقلال موقعیت ایجاد کنه. حالا ضربه میلاد فخردینی کم مونده بود که دروازه باز بشه که آدان تونست توپو دفع کنه. و میگم این بحث، من به نظرم یکی از مشکلات استقلال این بحث ذهنی بازیکناست دیگه، یعنی یه جورایی این بحث ذهنی رو استقلال خیلی تاثیر گذاشت. و یعنی لازه حالا کیفیت نفرات خوبی دارن، این جابجایی هم که بین یاسر آسانی و اسلامی ها انجام دادن به نظرم خیلی میتونه به این تیم کمک کنه.
بسیار خیلی متشکرم. یه نکته در رابطه با این بازی بگم، یه تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم از مسئولان محترم باشگاه مثل رفسنجان بابت ورزشگاه و زمین فوق‌العاده چمن همواری که دارن ورزشگاه شهدای مصر، واقعا دستمریزات داره، ورزشگاه عالیه به لحاظ چمن، به لحاظ کیفیت حالا ورزشگاه. شما اونجا رفتید آقای؟
بله، دو تا استادیوم مصر،
دو تا ورزشگاه دارن،
پیشرفته تر
داخل این ورزشگاه.
بله، عالی.
امکانات دیگه چطوره؟
عالی، یعنی همه نوع امکاناتی که در کشورهای صاحب فوتبال در ورزشگاه هستن در اینجا هم، همه چی عالی، استانداردا فوق عالی. الان نورش رو دیدید که چجوری بود.
بله، واقعا حیف این تیم بیفته. یعنی حالا یه تمهیدی بیاندیشه مثلا که این تیم که به لحاظ حالا زیر ساختی انقدر مناسب است، به لحاظ نتیجه هم بتونه شرایط بهتری داشته باشه. اما این دیدار رو آقای موعود بنیادی فرد قضاوت کردن با کمک‌های آقایان بهمن عبداللهی و عباس پوریدری، حسین حسینی داور چهارم، ناظر آقای قاسم واحدی، کمک داور ویدیویی میثم حیدری با کمک آقای مسعود حقیقی.
آقای دکتر، من باید عرض کنم دقیقه 45 تا گل به دلیل تخلف آفساید که در حد همدست زننده بود کاملا درست بود. دقیقه 49 دو تا برخورد اتفاق افتاد، داور به یکیش که رزاق نیا بود اخطار داد، در صورتی که قبل از اون فلا هم باید به دلیل بی ملاحظگی اخطار
سامان فلا
بعد به ایشون هم اخطار میداد. بله، چون پشت سر هم اتفاق افتاد. دقیقه 55 و 81 یک بار سحرخیزه، یک بار هم یاسر آسانی تو محوطه جریمه تیم مثل رفسنجان برخوردهایی رو با مدافعان داشتن، لمسایی در طریق مدافعان شد، اما تعادلشون برهم خورد، باعثش نیروی اونا نبود، ادامه بازی کاملا درست بود. من در نکته آخر که باید عرض کنم،
بله،
باز این جریان دوربین ها در مثل رفسنجان باز یه جریان قدیمی شده بود که فدراسیون تهدید کرده بود که اگر صدا و سیما این کارو نکنه من انجام نمیدم، در صورتی که من الان عرض میکنم ابتدای بازی یا جلسه که گذاشتن قرار شده 4 تا دوربین باشگاه ها بدن. حیف اون زمین با اون امکانات کمک داور ویدئویی به عنوان یک ابزار برای انجام شدن این انجام باشه. و در نهایت در کلام آخر رو در عرض میکنم خدمت شما عرض شود که ما بیایم تمام این موارد رو برای کمک به داوری کشور برنامه‌ریزی کنیم. حیفه با این صحبت ها این کارو به صورت تهدیدآمیز انجام بدیم.
بسیار خیلی متشکرم. اما آخرین بازی دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان بود. حالا ما زنده خدمتتون گفتیم که لحظه به لحظه رو گفتیم، استقلال در استقلال خوزستان در ورزشگاه نقش جهان 3-1 بازنده شد. گل اول بازی رو امیرحسین جلالی وند دقیقه 8 برای استقلال خوزستان زد، اما دقیقه 45 آرش رضاوند روی ارسال کاوه رضایی گل مساوی رو زد. 1-1 نیمه نخست و تیم مساوی به رخکن رفتن. نیمه دوم خود خدمتتون گزارش کردم، دقیقه 68 کاوه رضایی روی یک ضربه ایستگاهی فوق العاده زیبا دروازه تیم استقلال خوزستان و محمد جواد کیا رو باز کرد. و عرض کنم که نهایتاً ریکاردو آلوز روی دومین ضربه پنالتی، یه ضربه پنالتیشو گرفت کیا، ضربه دومی که چند دقیقه بعد اعلام شده بود موفق شد در خلاف جهت حرکت دروازه‌بان بزنه و کار 3-1 شد. نکته دیگه آقای آشتیانی،
بله آقا فاضلی، ما بیایم یه صحنه گل اسحاق خوزستان رو مرور کنیم. باز مدل اون پاس‌های خط‌شکنی که ما کمتر تو فوتبالمون می‌بینیم، سجاد دانایی یه پاس فوق‌العاده به امیرحسین جلالی‌وند داد و خب این نشون میده این تیم با اینکه حالا بیشتر نفرات بومی جوان استفاده میکنه و خب اون استاد به نظر از لحاظ کیفیت بازیکن واقعا غنیه دیگه، واقعا اگه بیشتر بهشون بها بدن میتونن بازیکن‌ها حتی به تیم ملیمون هم کمک کنن. و در کل نیمه اول حالا گل آرش رضاوند هم میگیم کاملا یه گل تاکتیکی بود، سپاهانیان زدن یه رفت و برگشت توپ از یه کانال اومد رفت تو کانال مخالف و خب اضافه شدن
آرش رضاوند،
بله آرش رضاوند و احسان هایس ارسال احسان
گل میزنه آرش رضاوند.
میگم که گل استپان واقعا به نظر یه گل تاکتیکی فوق العاده، گلشو ببینین واقعا میشه فهمید که این تیم رو این مدل ارسالا واقعا کار کرده.
بسیار خوب. این بازی رو هم حالا داوراشو بخوام معرفی بکنیم، آقای شوبره بهروزی که اشاره کردیم در این گزارشش و حالا گزارش لحظه به لحظه‌اش البته قضاوت کردم با کمک‌های آقای محسن سلطانی و مهدی سیفی، فراد امینی داور چهارم بودن، یدالله جهانبازی ناظر داوری، کمک داوران ویدئویی امیر عرب براقی و حسین امیدی. شما اگه در حد یک دقیقه نکته‌ای هست بفرمایید.
من عرض کردم متأسفانه مشکلی که در همون حد یک دقیقه من عرض کنم، مشکلی که داوری کشور یکی از مشکلش هست عدم جایگیری جابجایی سعی داوراست که زاویه زوایای دید خوبی ندارن، تصمیم گیری با مشکل روبره. امروزم نیمه دوم به خاطر عدم زوایایی که ایشون درست نداشتش، ما کمک داور ویدئویی بود که کمک میکرد، ورود کمک داور ویدئویی به دفعات خودش یه مشکلیه برای قضاوت.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. آقای عزیزی از شما سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه. جناب آقای از شما سپاسگزارم.
باشه.
و در این لحظات پایانی هم ما را همراهی بفرمایید. اما همکاران پرتلاش من در برنامه این هفته همگام بالیک، صدا بردار رضا شایانی، آیتم سازان پرهام تجدد به همراه بهنام روانپاک و علیرضا بختی، هماهنگی ارتباطات دوست خوبم احمد فرزی، خبرنگار اختصاصی برنامه همگام بالیک سجاد هدایت. دوستان خوب پرتلاش هم در گروه مسابقات رادیو ورزش آقایان رضا منصوری و سهیل صادقی. قبل از اینکه بخوام دو نفر آخر رو بگم، برنامه هفته 23 خیلی سریع و کوتاه بگم خدمتتون که هفته 23 پنجشنبه شروع میشه، تراکتور با گلگهر بازی میکنه، جمعه خیبر با چادر و ملوی، تراکتور گلگهر رو پخش میکنیم براتون، شمسازر و فولاد، پیکان سپاهان و استقلال و فجر سپاسی با هم بازی میکنن، شنبه 9 اسفندماه مس میزبان آلومینیوم حراک، دومین بازی پیاپی مس در خانه خواهد بود، صبحانه با پرسپولیس در اصفهان بازی میکنه و روز یک شنبه 10 اسفندماه استقلال خوزستان میزبان ملوان، آخرین بازی هفته 23. تشکر و قدردانی از همراهی شما شنوندگان محترم. بنده محسن ابوفاضلی به اتفاق تهیه‌کننده محترممون حمید بهمنی شما رو خدا میسپاریم. شب بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
همه کارا تو اینترنتی انجام بده. بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم. چک و چونشو بزنم. از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن. هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی، اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج FM از رادیو ورزش می‌شنوید.